بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره قربانیان سانحه فرودگاه مادرید به 153 تن رسید. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا و متحدانش برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی گرجستان تلاش میکنند. روسیه پیشنویس قطعنامه جدید درباره گرجستان به شورای امنیت ارائه کرد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 31 مرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 21 اوت سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. شمار قربانیان سانحه هواپیمای مسافربری در اسپانیا به 153 تن رسید. روز چهارشنبه یک جت مسافربری خطوط هوایی اسپانیا با 175 سرنشین در فرودگاه بین المللی مادرید دچار سانحه شد. گفته می شود این هواپیما که به مقصد جزایر قناری در حال برخاستن بود، ناگهان از باند فرودگاه خارج شد. بر اساس آخرین آماری که وزیر حمل و نقل اسپانیا اعلام کرد، تاکنون کشته شدن 153 نفر در این حادثه تایید شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره گرجستان که ساعتی پیش در فلوریدا انجام شد، اعلام کرد اوستیای جنوبی و آبخازیا بخشی از خاک گرجستان هستند و واشنگتن میکوشد همراه با متحدان خود از حفظ استقلال و تمامیت ارضی گرجستان اطمینان یابد.
The United States of America will continue to support Georgia's democracy. Our military will continue to provide needed humanitarian aid to the Georgian.
جورج بوش گفت ایالات متحده از دموکراسی گرجستان همچنان حمایت می‌کند و ارتش آمریکا به رساندن کمک‌های انسان دوستانه مورد نیاز مردم گرجستان ادامه خواهد داد. روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای بازگرداندن صلح به گرجستان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. روسیه در حال این پیشنویس را ارائه می‌کند که یک روز پیشتر با قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی درباره خروج فوری نیروهای روسیه از گرجستان مخالفت کرده بود. قطعنامه پیشنهادی روسیه بر طرح فرانسه برای آتش‌بس تصریح دارد و 6 ماده آن را صحه می‌گذارد. طرح آتش‌بس مذکور به ابتکار نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا تهیه شده بود و هفته پیش به امضای روسیه و گرجستان رسید. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرده است شواهد اولیه‌ای را مبنی بر خروج شماری از نیروهای روسیه از گرجستان مشاهده کرده است، اما مسکو باید سریع‌تر اقدام کند. توافقنامه استقرار سامانه موشک‌های رهگیر آمریکا در لهستان روز چهارشنبه در ورشو امضا شد. این توافقنامه که روز گذشته به امضای کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا و رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان رسید، قسمتی از طرح آمریکا برای ایجاد یک سپر ضد موشکی است و بر اساس آن 10 موشک رهگیر در خاک لهستان مستقر خواهد شد. بر سر دست یافتن به این توافقنامه 18 ماه مذاکره شده بود و اکنون نیز برای اجرایی شدن باید به تایید پارلمان لهستان برسد. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا پیش از مراسم امضای این توافقنامه استقرار این موشک ها را صرفاً دفاعی خواند. روسیه با طرح سپر دفاع موشکی آمریکا به شدت مخالف است و آن را خطری برای امنیت خود می‌داند. تورج نگهبان، شاعر و ترانه‌سرا، ساعتی پیش در بیمارستانی در شهر لس‌آنجلس درگذشت. تورج نگهبان به علت ناراحتی ریوی و تنفسی در بیمارستانی در شهر لس‌آنجلس بستری بود و سرانجام ظهر چهارشنبه به وقت محلی در 76 سالگی درگذشت. این ترانه‌سرا در سال 1311 در اهواز زاده شده بود و با اخذ کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود. مشهورترین دوران فعالیت هنری تورج نگهبان همکاری او با برنامه گلها بود. پارلمان منطقه جدایی خواه آبخاز روز چهارشنبه درخواست از روسیه برای به رسمیت شناختن استقلالش را تصویب کرد. بر مبنای این پیشنهاد که سرگئی باگاپش، رهبر دولت جدایی طلب آبخازی، آن را ارائه کرده بود، از روسیه درخواست خواهد شد استقلال آبخازی را به رسمیت بشناسد و حضور نظامی خود در آبخازی را ادامه دهد. روسیه هفته گذشته اعلام کرده بود از هر تصمیمی که آبخاز و اوستیای جنوبی بگیرند پشتیبانی خواهد کرد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی. در حالی که روسیه میگوید نیروهایش تا فردا از گرجستان خارج میشوند، شورای فدراسیون آن کشور اعلام کرده آماده است استقلال مناطق جدایی‌خواه اوستیای جنوبی و آبخاز را به رسمیت بشناسد. به مناسبت 20مین سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواهان مجازات عاملان این اعدام ها شد. تورج نگهبان سراینده معاصر درگذشت. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. روسیه وعده داده است نیروهایش ظرف یکی دو روز آینده از گرجستان خارج خواهند شد. به گفته دیمیتری مدویدیف، رئیس جمهوری روسیه، نیروهای آن کشور تا روز جمعه فردا از گرجستان خارج می شوند. در همین حال شورای فدراسیون روسیه یا به عبارتی مجلس سنای آن کشور اعلام کرده آماده است استقلال دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان، اوستیای جنوبی و آبخاز را به رسمیت بشناسد. آخرین تحولات بحران گرجستان در گزارش ژان خاکزاد.
به رغم گفته‌های دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، که اعلام کرده است نیروهای ارتش این کشور تا روز جمعه خاک گرجستان را ترک خواهند کرد، به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای روسیه همچنان در گرجستان مستقر هستند و نقل و انتقالی که نشان از خروج این نیروها از خاک گرجستان داشته باشد به چشم نمی‌خورد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد تنها حدود 40 خودروی نظامی روز چهارشنبه از تونل روکی که اوستیای جنوبی را به روسیه متصل می‌کند عبور کردند. ژنرال آناتولی نوگوویتسین، معاون فرمانده کل ستاد ارتش روسیه، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت روسیه گرم ایجاد یک شبکه پست‌های کنترل در مرزهای اوستیای جنوبی است که این پست‌های کنترل با دست کم 18 پایگاه نظامی در داخل خاک اوستیای جنوبی مورد پشتیبانی قرار خواهند گرفت. اما درباره حضور نیروهای روسیه در بیرون از اوستیای جنوبی، معاون فرمانده کل ستاد ارتش روسیه به خبرنگاران گفت
در موافقت نامه وجود این منطقه حایل و حضور یکانهای حافظ صلح روسی در این منطقه برای پیشگیری از برخورد پیشبینی شده است. به عبارت دیگر ما حق داریم تحت شرایطی از مرزهای منطقه تحت مسئولیت خود جلوتر بیاییم. از ما میپرسید اینجا چی کار میکنیم؟ به نقشه نگاه کنید. فرودگاه سناکی روی مرز منطقه تحت مسئولیت نیروهای حافظ صلح ما قرار دارد.
یاب دهوب اسکفر، دبیر کل ناتو، روز سه‌شنبه در پایان نشست اضطراری وزرای امور خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تأکید کرد
در شرایط کانونی روابط ما با روسیه نمیتواند عادی باشد و آینده روابط ما به اقداماتی بستگی خواهد داشت که روسیه در راستای عمل به وعده های رئیس جمهور مدودیف در پیش خواهد گرفت.
به رغم فشارهای جهان غرب برای خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان، سرگئی باکاپش، رئیس جمهوری خودخوانده منطقه جدایی طلب آبخازیا، روز چهارشنبه اعلام کرد کنگره ملی آبخازیا شامل تمام گروه‌های سیاسی منطقه روز پنجشنبه در نشستی استقلال آبخازیا را اعلام خواهند کرد. در این میان سرگئی میرونوف، رئیس شورای فدراسیون روسیه یا همان مجلس سنای این کشور نیز اعلام کرد شورای فدراسیون روسیه آماده است تا استقلال مناطق جدایی طلب در گرجستان را به رسمیت بشناسد. روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه گزارش داد FSB، سرویس فدرال امنیتی روسیه، یک افسر گرجی تبار ارتش این کشور را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. از سوی دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روسیه که از حق وتو برخوردار است تلاش می‌کند جلوی صدور قطعنامه‌ای درباره بحران گرجستان را بگیرد.
آخرین تحولات بحران گرجستان را در گزارش ژان خاکزاد می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و به مناسبت 20 سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی که در مرداد و شهریور 1367 اتفاق افتاد، سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار مجازات عاملان این اعدامها شده است. عفو بین الملل می گوید این اعدامها از بزرگترین موارد خشونت علیه حقوق بشر است و کسانی که فرمان این اعدامها را صادر کردند باید مجازات شوند. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
20 سال بعد از اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های ایران، عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار پاسخگویی مقامات ایران درباره قتل عام زندانیان در سال 1988 شد. این سازمان تاکید دارد که عاملان این اعدام‌ها که از بزرگترین خشونت‌ها علیه حقوق بشر است، نباید از مجازات معاف باشند. در بخشی از بیانیه این سازمان با ابراز نگرانی از برخورد مقامات ایران در مواجهه با معترضین یا برگزار کنندگان مراسم سالگرد قربانیان آمده است، دولت ایران نباید مانعی برای تجمع آرام خانواده ها و یا بستگان اعدام شدگان در مراسم سالگرد آنها و همچنین طرح تقاضای اجرای عدالت برای عاملان این واقعه در گورستان خاوران ایجاد کند. قانون بین المللی حقوق بشر مسئولان ایران را ملزم می کند که درباره نقض حقوق حیات مانند موارد نقض حق حیات در کشتار جمعی در زندانهای ایران که در سال 1988 آغاز و تا یک سال پس از آن ادامه یافت، تحقیقات جامع و بی‌طرفانه ای انجام داده و آنهایی که مسئول این نقض حیات بودند را شناسایی و مجازات کند. این بیانیه تاکید دارد که تاریخ و یا گذشته زمان نباید مانع از انجام این مسئولیت شود. در بخشی دیگر از بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، آنهایی که در این کشتار به عنوان یکی از بدترین کارهای انجام شده در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مراحل قانونی و عادی تشکیل دادگاهی بر اساس استانداردهای بین‌المللی عادلانه در مورد آنها انجام شود. عفو بین‌الملل می‌گوید که اگر این افراد در دادگاه گناهکار شناخته شوند، باید که مجازاتی در خور با سنگینی جنایت در مورد آنها اجرا شود. در کشتارهای دست جمعی زندانیان سیاسی که از اوت سال 1988 آغاز و کمی بعد از دهمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران در فوریه سال 1989 ادامه یافت، شمار زیادی از زندانیان سیاسی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. شمار این کشته شدگان بین 4500 تا 5000 زندانی تخمین زده می شود. این بزرگترین اعدام صورت گرفته در ایران است که به گفته آگاهان حتی از شمار تعداد اعدام شدگان در دو سال اول پیروزی انقلاب نیز بیشتر است.
تأکید سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل بر مجازات عاملان اعدام های سال 1367 در زندان‌های جمهوری اسلامی. مهین گرجی گزارش می‌داد. ساعت 8:13 صدای ما را از مجله صبحگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در اینجا نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از دفاع فرمانده سابق سپاه پاسداران از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی خبر داده و به نقل از وی نوشته پروژه‌هایی که سپاه می‌گرفت پروژه‌های بسیار بزرگی بود که هیچ پیمانکاری به تنهایی قادر به انجام آن نبود، حتی قادر نبود قرارداد چند میلیارد تومانی ببندد یا کارفرما حاضر به انجام آن نبود. به گزارش این روزنامه، یحیی رحیم صفوی در توجیه ورود سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی گفته قرارداد فاز 15 و 16 پتروشیمی در عسلویه بیش از 3 میلیارد دلار است. کدام پیمانکار میتوانست این کار بزرگ را قبول کند و آیا کارفرما حاضر بود با یک پیمانکار قراردادی با یک حجم 3 میلیارد و 200 میلیون دلاری را ببندد؟ روزنامه کیهان با اشاره به افزایش شدت اعتیاد در بین معتادان کشور از قول معاون پیشگیری سازمان بهزیستی از دو برابر شدن معتادان به هروئین و کراک در کشور خبر داده است. این روزنامه نوشته معنای افزایش شدت اعتیاد این است که در سال 84 نتایج یک ارزیابی نشان داد که 20% معتادان کشور مصرف کننده هروئین، کراک و مواد اعتیادآور صنعتی هستند، اما نتایج همین ارزیابی در سال 86 نشان داد که 40% معتادان کشور هروئین، کراک و مواد روانگردان را که خطرناکترین انواع مواد مخدر و اعتیادآور هستند مصرف می‌کنند. کیهان از قول این مقام مسئول در سازمان بهزیستی تعداد معتادان کشور را بین 800 هزار تا 1 میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرده و به نقل از وی نوشته سال 85 حدود 3 میلیون و 260 هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های مبارزه و پیشگیری از اعتیاد بهزیستی قرار گرفتند و این آمار در سال 86 به علت کاهش بودجه به 2 میلیون و 160 هزار نفر کاهش یافته است. روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان صرفه‌جویی به چه قیمتی مسئولان دولتی را به خاطر قطع مداوم برق و عوارض ناشی از آن مورد نکوهش قرار داده است. رسالت در ادامه فهرستی از عوارض قطع و سهمیه بندی برق در مناطق مختلف کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته بروز حوادث ناگوار برای مردم در معابر و اماکن به ویژه در شب به دلیل تاریکی مطلق، بروز آتش سوزی و وارد شدن خسارات سنگین، وارد شدن خسارات به برخی مواد غذایی، از کار افتادن برخی مراکز مهم خدماتی همچون نانوایی‌ها، پمپ بنزین‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و خرابی وسایل الکتریکی موجب بروز اختلال در کار مردم و نارضایتی آنها شده است. به نوشته این روزنامه در این اوضاع کنفرانس‌ها و همایش‌های دولتی در تالارهای بزرگ شهرها برگزار می‌شوند و بیشترین مقدار مصرف برق را نیز به خود اختصاص دادند، اما خاموشی معابر برای صرفه‌جویی به قیمت جان شهروندان تمام می‌شود. روزنامه آفتاب یزد از ارسال نامه رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به نمایندگان مجلس هشتم خبر داده و نوشته علی مزروعی در این نامه خواستار حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شده است. وی از نمایندگان خواسته است تا به شکوایه روزنامه‌نگاران توجه کرده و بر پایه سوگندی که خوردند به وظیفه نظارتی خود در دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و انجمن صنفیشان عمل کنند. به گزارش این روزنامه آقای مزروعی در این نامه با اشاره به حکم وزارت کار برای انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نوشته یک انجمن ثبت شده در حال فعالیت را جز با حکم مرجع قضایی ساله نمیتوان منحل کرد، حالانکه انجمن در طول عمر 11 ساله خود کوچکترین تخطی از قانون اساسی به ویژه اصل 26 این قانون که ناظر بر فعالیت تشکل‌های صنفی است نداشته. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. آخرین خبرها از رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های المپیک هاکی است که هر سه کشتیگیر آزادکار ایرانی به دنبال پیروزی در کشتی اول خود در کشتی دوم مغلوب حریفانشان شدند و حال باید منتظر بمانند که آیا حریفان پیروزشان به فینال میرسند که آنها بتوانند در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز تلاش کنند. ساعتی پیش در 84 کیلوگرم رضا یزدانی در مرحله 1/8 پایانی مغلوب کشتیگیر از جمهوری آذربایجان خطاگ گازیوموف شد و اینک باید منتظر نتیجه رقابت این حریف آذری خود باشد تا ببیند که آیا میتواند در گروه بازنده ها به رقابت‌های خود ادامه بدهد یا نه. در 96 کیلوگرم سعید ابراهیمی در مرحله 1/4 نهایی از گئورگی گوگشلیدزه از گرجستان شکست خورد و در 120 کیلوگرم فردین معصومی نیز در دور 1/8 نهایی مقابل بختیار احمدوف کشتیگیر روس ناکام ماند. و ما 60 سال از نخستین حضور ایران در بازی‌های المپیک می‌گذرد. رادیو فردا در طول برگزاری بازی‌های المپیک پکن هر روز کارنامه حضور ایران در یک دور از بازی‌های المپیک را به طور خلاصه مرور کرده است. امروز ایران در بازی‌های المپیک 2004 آتن. حبیب روشنزاده.
سال 2004 میلادی بازی‌های المپیک در آتن پایتخت یونان برگزار می‌شود. جایگاه المپیاد باستان و میزبان نخستین المپیک مدرن. ایران با 39 ورزشکار در 11 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک آتن شرکت کرده است. در همان روزهای اول بازی‌ها پرچمدار گروه اعزامی ایران خبرساز می‌شود. آرش میراسمایلی جودوکای ایران به حکم قرعه در جدول پیکارهای جودو در وزن 66 کیلوگرم به قهرمان اسرائیل برخورد می‌کند. هیچ راهی وجود ندارد. قرعه‌ای که آرش میراسمایلی را مقابل حریف اسرائیلی قرار داده غیر قابل تغییر است. دیدگاه جمهوری اسلامی هم در رابطه با عدم شناسایی اسرائیل به عنوان یک کشور تغییر ناپذیر است. به همین دلیل قهرمان ایرانی نباید به مساف حریف اسرائیلی برود. اما این قابل اعلام نیست. اعلام رسمی آن یعنی نقض منشور المپیک و سپس پیامدهای آن برای ایران. رهبران گروه اعزامی ایران تصمیم دیگری می‌گیرند. میر اسماعیلی دچار اضافه وزن می‌گردد و از جدول مسابقات خارج می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعلام می‌کند ملت ایران آرش میر اسماعیلی را قهرمان می‌شناسد. ایران که در 11 رشته ورزشی در بازی‌های آتن شرکت کرده است، در 3 رشته وزنه‌برداری، کشتی و تکواندو 6 مدال می‌گیرد. دومین مدال طلای حسین رضازاده در وزنه‌برداری المپیک و نخستین طلای هادی سایی در تکواندوی المپیک به ثبت می‌رسد. تکواندو 1 مدال برنز هم به وسیله یوسف کرمی می‌گیرد. کشتی طبق سنت دیرینه باز هم مدال آور است. 2 نقره مصطفی جوکار و علیرضا رضایی و 1 برنز علیرضا حیدری سهم 3 آزادکار ایرانی است. ایران در مجموع مدال‌ها 29 می‌شود. 2 رده پایین‌تر از بازی‌های المپیک سیدنی. رهبران ورزش ایران میگویند از آتن میرویم خود را برای المپیک پکن آماده سازیم تا در جایی بالاتر قرار گیریم. کیهان ورزشی هم در مقاله‌ای در شماره 7 شهریور 1383 میپرسد تا کی وعده 4 سال بعد را میدهیم.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش نگاهی داشت به کارنامه ایران در بازی‌های المپیک 2004 آتن. ساعت 8:20:54 صدای ما را از مجله صبحگاهی رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری‌ها در پی اقدام گلشیفته فراهانی بازیگر جوان ایرانی برای مذاکره و حضور در یک فیلم هالیوودی، خروج وی از ایران ممنوع شده است. این در حالی است که وی در فیلمی در کنار لئوناردو دیکاپریو بازی کرده که پاییز امسال به نمایش در می‌آید. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد. We'll go on with or without you.
Buddy. Well, I did it, all right? حدود 10 روزی است که در سایت ها و وبلاگ ها عکس‌هایی از گلشیفته فراهانی در کنار بازیگر معروف آمریکایی لئوناردو دیکاپریو به چشم می‌خورد. هرچند پیشتر اعلامی رسمی از این فیلم نشده بود، اما بازیگر 25 ساله ایرانی در کنار لئوناردو دیکاپریو بازیگر فیلم تایتانیک و راسل کرو بازیگر فیلم گلادیاتور به ایفای نقش پرداخته است. نام این فیلم بادی آف لایز و یا مجموعه دروغین است و رایدلی اسکات کارگردان فیلم هایی چون تلما و لویز و گلادیاتور آن را ساخته است. پس از اعلام خبر این فیلم بود که خبرگزاری ها به دنبال بررسی آن برآمدند و حتی گفته شد یکی از شرایط گلشیفته فراهانی برای حضور در این فیلم رعایت کامل حجاب اسلامی در تمام نماهای فیلم بوده که این شرط حتی در قرارداد این بازیگر برای فیلم هم قید شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا چهارشنبه دیروز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد گلشیفته فراهانی پیشنهاد جدیدی برای بازی در فیلم هالیوودی دریافت کرده و برای بررسی آن عازم خارج از کشور بوده که ممنوع الخروج شده است. گفتنی است هنوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی موضعی اختیار نکرده است. مجموعه دروغین فیلمی است درباره تروریسم در عراق و گفته شده که گرایش ضد آمریکایی دارد. این فیلم بر اساس کتابی از دیوید ایگناتیوس، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست ساخته شده و در آن گلشیفته فراهانی نقش یک پرستار عراقی را بازی می کند. گلشیفته فراهانی فیلم سنتوری به کارگردانی داریوش مرجویی را هم در کارنامه دارد که هنوز در ایران اکران نشده است. وی نخستین بازیگر ایرانی است که پس از وقوع انقلاب در ایران توانسته در یک فیلم هالیوودی بازی کند.
جلوگیری از سفر گلشیفته فراهانی بازیگر شاخص سینمای ایران از سفر به آمریکا، پارسا شمس از رادیو فردا گزارش میداد. تورج نگهبان سراینده معاصر در لس آنجلس درگذشت. وی از ترانه سرایان سرشناس ایران شمرده میشد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش میدهد.
تورج نگهبان زاده اهواز بود و کار ترانه سرایی را در سال 1328 با سرودن شعری بر روی یکی از آهنگهای همایون خرم آغاز کرد و در سال 1340 به برنامه گلهای رادیو پیوست و در طول سالها و تا هنگام آغاز وقایعی که منجر به انقلاب در ایران شد، برای بسیاری از معروفترین خوانندگان آن دوران ترانه‌های بیادماندنی سرود. تورج نگهبان علاوه بر ساختن ترانه‌های بیشماری که راهگشای بسیاری از هنرمندان برجسته موسیقی پاپ ایرانی بوده است، در کارنامه درخشان خود برگردان اشعار فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها را هم دارد که در آن زمان در ایران به زبان فارسی ترجمه شد و پس از تبدیل به کلمات موزون به وسیله آقای نگهبان توسط ستارگان برجسته اپرای ایران برای فیلم خوانده شد. تورج نگهبان در طول 14 سال زندگی در شهر لس‌آنجلس هرچند همواره به فعالیت‌های ترانه‌سرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در رادیو و تلویزیون‌های محلی و ماهواره‌ای ادامه داد، اما هرگز از ترک وطن خوشنود نبود و این ناخوشنودی در لابلای اشعار او و در سخنان او در فیلم مستندی به نام گوگوش دختر ایران ساخته کارگردان ساکن نیویورک فرهاد زمانی به خوبی نمایان است.
در مملکت ما همه چیز هنر دستخوش به اصطلاح کینه‌توزی‌ها و نظرات خصوصی این مذهبیون شده، صحنه خالیه، هیچ کس نمیاد و بره، باد فقط درا رو باز و بسته میکنه، نه ورود و خروج آدم ها، و من دلم از این میسوزه. یه موقعی من اسمم بین مردم مثل سلام بود، اونقدر شهرت داشت، ولی الان دلم از این میسوزه که در اوج با عالم شکسته شده.
گل خاک و بوسه باورم نمیشه تو اوج داره بال من میپوسه.
در گذشت نابهنگام تورج نگهبان موجب تأثر و تأسف عمیق اعضای جامعه ایرانی ساکن لس‌آنجلس به ویژه دوستان و نزدیکانی شده است که به طور روزانه با این هنرمند همکاری داشتند. آقای فرهنگ فرحی همکار تورج نگهبان در رادیو ایران در سالهای پیش از انقلاب و در رادیو تلویزیون تصویر ایران در شهر لس‌آنجلس.
نیم ساعت شاید 40 دقیقه پیش در گذشت و مرگ چون این خواجه نکاریست خورد. اگر الانم من میتونم با شما سخن بگم، این رو از او یاد گرفتم که تا آخرین لحظه ها سنگرش رو ترک نکرد. در رادیو بود، در تلویزیون بود، سخن از ترانه بود، عنوان یک رسانه گسترده و فراگیر، و قربت زندگی در قربت، در بده پسرش، بچه هاش در ایران، خودش در اینجا، جرأت بازگشت به ایران رو نداره. همه و همه از تورج یک مردی ساخته بود، افسرده، از کف رفته، معزالک وظیفه خودش میدونست که تا آخرین لحظه برای هدفهای بزرگ خودش که تعمیم فرهنگ ایران در قربت بود دفرد کنه. و مردی بود مردستان، مرد هزار دستان، مرد هزار ترانه. من دو هفته پیش گفتم راستی تورج، هرچی من دورتر میام از تو ترانه بیشتری میبینم، تو تا به حال چند تا ترانه سرودی؟ بلا فاصله گفت بیش از هزار تا. فکر کنید یک مردی با این همه ترانه و که کمتر خواننده شهره و پرآوازی در ایران هست که نه فقط ترانه های رو نخونده باشه، که به شهرت و اعتبار نرسیده باشه و اعتبار خودش رو مدیون او نباشه. به همین لحاظ به نظر من جای تورج نگهبان که مرد جانشین ناپذیر بود خالیه و در گذشت او یک فاجعه بزرگه، نه فقط برای ما همکاران رادیو تلویزیونی او، که برای ادبیات و فرهنگ معاصر و به عبارت رساتر برای شعر و موسیقی معاصر، چرا که او در غنی کردن گنجینه ترانه سهم و نقشی کارساز داشت و به راستی جای او در مملکتش خالی بود. جای و مقام استوار و جایگاه بزرگی بود در مملکتش خالی بود.
آقای فرحی، اگر شما میخواستین یکی از ترانه های ایشون انتخاب کنین الان که آدم با اون ترانه ایشون به یاد بیاره، کدوم ترانه است؟
ترانه داریوش. کس نمیداند کدام این روز میآید، کس نمیداند کدام این روز میمیرد.
رهگذار اون سیری در دیاری روشن.
در گذشته تورج نگهبان، سراینده معاصر ایران. تازه‌ترین خبرها 30 دقیقه دیگر. ارتباط